ناله و سرود. تو شهرمون اون قدیما مدرسه داشتن بچه ها، سرودشون شنیدنی، یه شعر خوب و خوردنی.
یه مثل بول سمرا شده پرزگان، گرم سگردون
بنگر به هر سو،
برخیز و بگوش برخیز و بگوش، آمثل آواز قصه شد آغاز.
دانش آموز میم نون ه چسبان آخر.
آقا معلم جدید اجازه؟ ما خسته شدیم انقدر اینشو خوندیم، شما خسته نشدید انقدر اسم ما رو صدا زدین؟
نه اصلا ابدا.
از جواب قاطع شما ممنونم.
حالا بیا انشا تو بخون.
باغ موزه قصر. باغ موزه قصر خلاصش می شود قصری که زندان شد، زندانی که موزه شد.
باغ موزه قصر خلاصه تر از چیزیه که تو گفتی ها.
تذکر به جایی بود، برای خودتون یه مثبت در نظر بگیری.
یه منفی برات در نظر گرفتم، بخون.
مجموعه قصر در 24 هکتار به دستور فتح‌علی شاه قاجار ساخته شد، اما ناصرالدین شاه از این مجموعه خوشش نیامد. اینجای انشا مادرمون به پدرمون گفت مردم از 24 هکتار قصر خوششون نمیاد، اون وقت من از این واحد 60 متری خوشم نمیاد تعجب میکنی، میبینی؟ و پدرمان باز هم تعجب کرد.
میخوام بدونم الان صحبت بین پدر و مادر چیزی به بار انشا اضافه کرد؟
بستگی داره که بار کج باشه یا نباشه.
دوباره میگم، جدی میپرسم، این حرفای بین پدر و مادر چیزی به بار انشا اضافه میکنه؟
منظورتون بار الکترون هاست؟
برای سومین بار این حرفای خال زنکی بار انشا تو زیاد میکنه؟
دانش آموز رفته گل و چینه انشا بیاره.
باشه مسخره کن، اینم 3 نمره منفی.
انشای من را اینطور ادامه میدهیم که رضا خان هم از مجموعه قصر خوشش نیومد و دستور داد به جایش یک زندان بسازند. بعد به نیکولا مارکوف معمار باشی سپرد تا طراحی زندان قصر را انجام دهد. تو یادمان نرفته بگوییم که ما به باغ موزه قصر نرفتیم، چون پدرمان معتقد است واحد 60 متری ما چیزی از یک قصر کم ندارد، مگر یک دست مبل و یک لوستر و یک جکوزی و یک اتاق 20 متری و یک آشپزخانه جدید.
بس، ادامه نده. میخواستی 2 نمره ازت کم شه که شد. حالا انشای بی‌حاشیه رو بخون.
این زندان تابستان ها به شدت گرم و در زمستان سرد طراحی شده است که ما احتمال میدهیم طراح زندان در کتاب فارسیشان فقط بخش مترادف داشتند و متضاد رو نخوندند، وگرنه تابستان سردش و زمستان گرمش خوب است. البته از نظر ما در قصر همه چیز خوب است و ملالی نیست جز صاحب قصر نبودن.
قصر برای تو باشه که چیکار کنی؟
که بخونیم توی قصر قمرم،
توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم، عاشق و در به درم، توی قرص قمرم،
توی قصر قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی قصر قمرم.
قصر نه، قرص.
ما با هر گونه قرص مخالفیم.
خب حالا برو سراغ انشاد دانش آموز میم نون ه چسبان آخر.
باغ ایرانی یکی از بخش‌های باغ موزه قصر است و ما خوشحالیم که باغ چینی نداریم و در زمینه باغ به خودکفایی رسیدیم. این بود انشای من.
کوتاه نبود؟
دندون قصر پیشکشی رو که نمیشمورن آقا معلم جدید.
بیا اینم نمرت.
به نظرتون کم نیست؟
دندون نمره پیشکشی رو که نمیشمارن.
آقا اجازه؟ 3 جلسه فشرده انفرادی بیاییم پیشتون شاگردی؟
لازم نکرده، برو به زنگ تفریحت برس. برو برو از جلوی چشم دور شو، برو نبینمت.
سفرهای تکراری خود خسته شده ای؟ آیا از این که از جاده ها و مسیرهای رسیدن به مقاصد تفریحی خود بی اطلاعی به سطوح آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، چون مسیریاب تمام مسیرهای مورد نیاز شما را خواهد یابید.
چی گفتم؟
با سلام و صبح بخیر به همه شنونده ها و زحمتکشان رادیو جوان. جوانگشت دوست داریم. مهدی جان، بنده و شنونده های شهرستانی رادیو جوان، برنامه جوانگشت هرکی تو شهر و خیابونا و میادین های مختلف شهر خودشون خاطراتی را دارن، ولی متاسفانه بنده و شاید خیلی شنونده های دیگه هم از مسیر انقلاب تا آزادی را فقط شنیدیم و یا از تلویزیون دیدیم، ولی مسیر شهر ما بستان آباد از خیابان امام تا میدان مولوی سرشار از خاطرات مختلف و یک پارچه از همبستگی مردم شهر ما در پشتوانه خون شهیدان و حمایت از انقلاب اسلامی خاطرات به خصوصی را برای بنده داره. داود عمرانی سر، یعقوب سفری، سجاد توکلی از بستان آباد، دوستان نوزده سادات، ارادتمند همیشگی شما. مهدی جان خیلی دوست داریم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم آقا داوود، آقا یعقوب، آقا سجاد، منم شما رو خیلی دوست دارم، دم شما گرم با این انرژی خوبتون. گفتن که سلام صبح بخیر، تو شهر ما سقز میادگاه انقلابیون یه میدانی بود که هر روز مردم عصرها کم کم اونجا جمع میشدن، بعد راهپیمایی شروع میشد و تو خیابونا اعتراض خودشون ابراز میکردن. مامورا هم با آبپاش و گاز اشکاور و نهایتا با شلیک تیر به سمت مردم خیال میکردن که میتونن مردم رو سرکوب کنن، ولی هیچ تأثیری در اراده مردم نداشت، با وصف این که تو اون روزها ما چندین نفر شهید هم تقدیم انقلاب کردیم. واقعا یاد اون روزهای باشکوه بخیر باشه. فیروزی از سقز، یاد همه شهدا گرامی.
سلام صبح بخیر خدمت تمام جوانگشتی‌های عزیز، خدمت آقای مفتی عزیز. ما تو زمانی که انقلاب شده سرمون بوده، اون مسیر نبودیم که چه خاطرهایی داشته باشیم، ولی از این که برنامه بسیار خوبی داری و هر روز تو برنامه تون یه قسمتی از ایران معرفی میکنی بسیار خرسند هست. با تشکر از برنامه خوبتون، محسن و محمد نصری هستم، رانده کامیون از تیر شیراز به اصفهان.
حالا منم یه خاطره جالب از همین مسیر براتون بعد از پیامک تعریف میکنم. صفوی از کرمان، علیرضای عزیز گفته با سلام و خسته نباشی خدمت شما آقای مفیدی، عوامل جوانگش. در مورد موضوع برنامه باید بگم اون زمان کوچیک بودم و فقط لحظاتی رو شاید یادم باشه که مردم از سراسر شهر میومدن طرف میدون شهدا و در اونجا اجتماع میکردن و شعار پیروزی سر میدادن. این شما که گفتی خیلی کوچیک بودم، احتمالاً حالا مثلا حتی یه بچه 5-6 ساله هم میتونه یه تصاویری نگاتیو مانند از اون روزها در خاطر ثبت شده باشه که علیرضای عزیزم جز اون دست است احتمالا. بله گفتم با سلام و تبریک دهه پرفروغ فجر، اولین شهری که در اون جو خفقان‌آور مجسمه شاه رو به زیر کشید جوانهای انقلابی شهرستان داراب بودن که پس از پایین کشیدن مجسمه شاه یه سیمبوکسل هم به گردن مجسمه بسته بودن و در واقع کلا مجسمه رو منهدم کردن. دم شما گرم. این چه کیفی میده آدم بعضی اوقات واسه مجسمه.
من یادم میاد که برنامه تاریخی بودش در خصوص دوران انقلاب بود و ایام دهه فجر. یادمه که وقتی در واقع من نگاه میکردم این برنامه رو، نکات خیلی تاریخی و خوبی که عنوان میشد در برنامه، من همیشه این برنامه رو دنبال میکردم تا از تا تاریخ انقلاب و از وقایعی که قبل از انقلاب صورت گرفته بود، رسیده بود به دوران انقلاب، اطلاعات بهتری داشته باشم و خیلی دوست داشتم که این اطلاعات از طریق اون برنامه به دست بیارم. و هر وقت برنامه شروع می‌شد من این برنامه رو نگاه می‌کردم که در واقع تاریخ شفاهی بود و این یک خاطره خوب و جالبی بود برای من از دوران ایام الله دهی فجر و ایام پیروزی انقلاب و دهی فجر رو هم تبریک میگم و من هم مثل همه سال‌ها در راهپیمایی شرکت می‌کنم تا تجدید میثاق بشه با اهدافی که داشتیم و مثل سال‌های گذشته که همچنان شرکت کرده بودیم همچنان هم شرکت می‌کنیم و سعی می‌کنیم که از این روزها لذت ببریم که روزهایی هستش که تاریخی هست برای کشورمون.
این پیامک رو بشنوید، خیلی جالبه. میردامادی گفته که من عاشق این مسیرم واسه اینکه کلی پول برای من تو این مسیر به وجود اومده. حالا چجوری؟ گفته من شاعر هستم اما متاسفانه اونقدری پول نداشتم که شعرهام رو چاپ بکنم به تعداد بالا، منظورشون تیراژ بالا هست، تنها تونستم مبلغی رو پرداخت کنم به انتشارات، تعداد کمی کتاب برای من چاپ کرده و من معمولا کتاب ها رو در روزهای راهپیمایی 22 بهمن به عزیزانی که در راهپیمایی شرکت کردم معرفی میکنم و اونها هم کتاب های شعر من رو از من میخرن. آقا بار عجب باریکلا آقا میردامادی، شما ته بازاریاب هستی یا کارت درسته؟ بله، دوستی هم که اسمشون رو برای ما نفرستادن گفتن این مسیر کلی خاطره است، واقعا 40 سال هر کسی رو بپرسی تو این مسیر قدم برداشته و اگه بخوام براتون تعریف کنم کل برنامه باید براتون پیامک بفرستم و زنگ بزنم و حرف بزنم. خیلی ممنونم به این شاری کردی. کلن دوستانی هستن که انقدر خاطرات زیاده نمیتونم بینش انتخاب بکنم، ولی من براتون قبل از اینکه گفتگو ما آغاز بکنم با جناب آقای اسدی عزیز باز در رابطه با باغ موزه قصر، یه خاطره تعریف کنم توی این مسیر آزادی از دانشگاه تهران. من یه بار داشتم رد می‌شدم، دانشجوی دانشگاه تهران یه رسمی دارن معمولا فارغ التحصیل که میشن این لباس فارغ التحصیلی رو میپوشن، میان وای میسن جلوی این سردر دانشگاه تهران که ما هم معروف به سردر مثلا 50 تومانی، بعد عکس میگیرن با این لباس ها و آخرش هم کلاه فارغ التحصیلی خودشون رو پرت میکنن رو هوا. زمستون بود، نه مثلا ماجرا برمیگرده به 9 سال 10 سال پیش آقای اسدی، بعد من یه کلاه هم سرم بود، یه دیدم اینا وایستادن و دارن عکس میگیرن، به دوستم گفتم برم بینشون منم عکس بگیرم، گفت بابا ولمون کن میشناس میفهمم، گفتم بابا دو تا عکس بگیریم دیگه. آقا من رفتم اون پشت سر وایستم چون من قدم هم بلنده کاملا تو عکس پیدا بودم، یعنی فرقی نمیکرد. بعد اینا هی عکس انداختن جست گرفتن و آخرم کلاهو که گفتن پرتاب کن منم اون کلاه خودمو که پرت کردم رو هوا. آقا ما عکس انداختیم، آخرین عکس یه نفر گفت شما جز گروه ما بودی، گفتم نه من جز یه گروه دیگه بودم، اشتباهی اومدم و رفتم. ماجرا گذشت، من برای اجرای برنامه‌ای توی دانشگاه تهران دعوت بودم، از قضا دیدم عکس من اونجا با اون کلاهه هست، یعنی خاطره جالبی شد، با تلفن همراه هم ازش عکس انداختم و به رفیقم گفتم آقا بیا ببین ما با همون کلاهمون کلاه زمستونیه توی عکس این دانشجوها هستیم. خیلی جالب شد، دستشون هم درد نکنه که ما رو ادیت نکرده بودن از تو عکس. آقای اسدی عزیز بریم سراغ این بخش سیاسی باغ موزه قصر و شما برامون تعریف کنید که هم که وارد میشیم به کدوم قسمت ها میرسیم، چه داستان هایی داشته و بشنویم از زبان شما.
خب موزه مارکوف رو که گفتم معمولا بازدید از موزه مارکوف شروع میشه، مارکوف که تموم شد راهنمایی میشن بازدید کننده به موزه سیاسی. موزه سیاسی 8 بند داشت که الان 4 بندش موزه شده، 4 بند دیگرش بیشتر به عنوان لوکیشن های فیلم برداری و تئاتر و اینا استفاده میشه. بندهایی که مورد بازدید قرار میگیره بند 1، 7، 6 و 4 هست. البته اون 8 بندی که خدمتون گفتم در زمانی که اینجا زندان سیاسی بود به سه بخش تقسیم شده بود.
درسته.
بند 1 و 7 و 8، 4 و 5 و 6 و 2 و 3 که اینا تفکیک شده بود و افرادی که در هر کدوم از این بخشا بودن امکان اطلاع یا تماس با بخش دیگر رو نداشتن، کاملا محدود و محصور. بازدید کننده وارد بند 1 میشه، اتاق ملاقاتی که شما خب توصیفش کردین دیگه، بکنم کاملا مشخص باشه، در ابتدای بند 1 هست. بعد از اینکه اتاق ملاقات رو دیدن وارد بند 1 میشن. بند 1 به همون شکل سابق نگهداری شده، چرا که این ساختمان خب زمستان ها سرد و تابستان ها بسیار گرمه. در اون زمان هیچ گونه وسیله گرمایش یا سرمایشی وجود نداشت و زمستان ها خب به علت حضور تعداد زیاد زندانی ها، شاید تو هر بند 70 نفر 80 نفر، هوا قابل تحمل بود، ولی تابستان ها واقعا طاقت فرسا می شد. درنش این بند 1 به همون شکل سابق نگهداری شده، هیچ وسیله گرمایشی یا سرمایشی داخلش نصب نشده. سلولای بسیار کوچیکی داره، سلولایی که 2 متر در 3 متر که به طور معمول محل زندگی 4 زندانی بوده، ولی در اوج دستگیری ها مثل سال 1155 تو همین سلولای کوچیک 7 نفر یا 8 نفر زندانی مجبور به زندگی شدن. بله، که حتی مجبور می شدن سر و ته بخوابن چون شونه ها اجازه نمی داد که کنار هم بخوابن. بند 1 رو میبینن بازدید کننده، توضیحاتی میدیم اونجا. خب المان های بسیاری هستش، چون نحوه زندگی در زندان های سیاسی یه نحوه ویژه‌ای بود، یعنی کاملا مثل یک خانواده زندگی میکردن برعکس زندان های عادی. حتی من اگر فرصت هست یه نکته کوچیک اینجا اشاره کنم. زندانیان سیاسی معمولا به شکل جمعی و گروهی زندگی میکردن، یعنی ممکن بود 10 نفر 20 نفر 30 نفر با هم زندگی جمعی داشته باشند. از این تعداد ممکن بود در طول هفته تعداد کمی ملاقاتی داشته باشند، بقیه یا ممنوع الملاقات بودند یا خانواده‌ها نمی‌دونستن زندانیشون کجاست. همین تعداد کمی که ملاقاتی داشتن، خانواده میتونست یه مقدار پول و یه مقدار میوه برای زندانی بفرسته داخل بند. این زندانی وقتی این پول و میوه رو میگرفت در انحصار خودش قرار نمیداد، اینا رو میذاشتن رو هم جمع میکردن رو هم و به طور مساوی بین همه تقسیم میشد. یعنی اونجا اگر زندانیایی بودن که سالهای سال هم ملاقاتی نداشتن، هیچ وقت محروم از این پول و محروم از این میوه
نبودن.
که این به سای المان های این مسئله اونجا گذاشته شده.
این زندانیان هم فرمودید به مردم هم بگید، مثلا یه نفر زندان سیاسی می شده بهش می گفت فرقی نمی کرده جرمشی باشه دیگه، باید زندان سیاسی می بوده.
بله، دقیقا همون سال. ببینیم سال 53 یک مقطع حساسی در فعالیت های سیاسی است. سال 53 گفتم حزب رستاخیز افتتاح کردن و گفتن همه باید عضو این حزب بشن.
درست.
هیچ نگرشی جز این نگرش
قابل قبول نیست.
همون سال رژیم شاه اعلام کرد که زندانی سیاسی باید بمونه در زندان و بپوسه.
عجب.
افرادی که محکومیتشون تموم میشد آزاد نمیشدن، بدون محکومیت داخل زندان نگه میداشتن. یعنی از سال 53 به بعد دیگه آزادی برای زندانی سیاسی مفهوم نداشت.
یعنی شاید رو کاغذ نوشته بودن 5 سال، ولی این 5 سال همون ابد و یک روز بوده.
بله، حتی نوشته باشن 1 ماه اونم ابد بود، هیچ فرقی نداشت. که اصطلاحی که در اون زمان بود، اصطلاح هم میگفتن ملی کشی. افرادی که محکومیتشون تموم شده ولی آزاد نمیشن، مثل آقای خانلی که شما اسم بردین، اینا ملی کشی میکردن.
عجب.
بند 1 رو که دیدین،
بله.
توضیحاتی هست که اونجا انشالله مفصل تر رو خدمت شما میدیم. وارد بند 7 میشیم. بند 7 بعد از این که این فضا تبدیل به موزه شد توسط یه گروه هنرمند، کارهای نمادین و مفهومی در داخل هر سلول ها انجام شده که کارهای بسیار زیبایی هست. من بخوام هر کدوم شرح بدم شاید بیشتر از برنامه شما زمان بخواد، ولی یک نماد قشنگی اونجا ما داریم که اکثر بازدید کنندگان خارجی که میان اونجا بلا استثناء از این نماد ما عکس میگیرن و براشون بسیار جالبه. یکی از سلول ها هست به نام در بند کشیدن اندیشه، چون تعداد زیادی از نویسندگان، شعرا، ناشرین و اهالی اهل کتاب در این زندان ها بودن، این سلول تعدادی کتاب رو در بند کشیده، زنجیر کرده و در کنار این کتاب هایی که در بند کشیده شده نردبانی از کتاب وجود داره.
درسته.
و این نماد اینه که کتاب میتونه به عنوان یک نردبان باعث رشد و تعالای اندیشه بشه و این نماد بلا استثنا توسط بازدید کننده های خارجی اشک گرفته میشه.
خیلی هم زیبا درست کردن واقعا، دستشون درد نکنه هنرمندانی که تو اون قسمت در واقع به غیر از این نمادی که جناب آقای اسدی عزیز فرمودن نمادهای متعددی در بندها هست که واقعا این نمونش بی‌نظیر و جالبه.
بعد از اینکه بند 7 رو دیدیم وارد هواخوری شمالی میشیم که مربوط به بند 4 و 5 و 6. بند 6 بعد از سال 53 اکثر افراد شاخص و سرشناس مبارزات در بند 6 بودن، چرا که همون سال 53 که میگم مقطع ویژه‌ای در فعالیت‌های سیاسی رژیم شاه برای اینکه انتقال اطلاعات از افراد به اصطلاح قدیمی به افراد جدید انجام نگیره، جلوگیری کنه از این کار، اومد افراد شاخص رو از بقیه جدا کرد تا انتقال اطلاع، چون قبل از سال 53 زندان‌های سیاسی اسمش دانشگاه انقلاب بود.
عجب.
جوونی به خاطر یه اعلامیه، به خاطر یه کتاب میرفت زندان، چند ماه زندان بود، کنار این افراد سرشناس قرار میگرفت، آموزش میدید، بعدم به عنوان یه انقلابی میمد بیرون. ولی سال 53 ضمن اعمال محدودیت ها و فشارهای بسیار زیاد جلوی این آموزش ها رو هم گرفتن و این افراد رو جدا کردن. از کنم در انتهای بند 6 مسیری داریم به طرف سلولای انفرادی. دو گروه از زندانیا رو سلولای انفرادی می بردن. یکی افرادی که دادگاه دوم حکم اعدام اونا رو تایید می کرد، این فرد از بقیه جدا می شد، به سلولای انفرادی برده می شد که برای اجرای حکم از اونجا اعزام بشه. گروه دوم افرادی که به هر علتی تنبیه می شدن، یعنی اونجا هر بهانه‌ای، خیلی راحت می تونم بگم تندرا رفتن، چه می‌دونم خندیدن، یا حتی بعد از سال 53 اقامه جماعت ممنوع بود.
خب
خدا رحمت کنه شهید رجایی، بارها و بارها به خاطر اقامه جماعت رفتن انفرادی.
عجب.
که این افراد رو می بردن انفرادی. خب انفرادی ها سلول های بسیار کوچیک، تاریک، در بسته، بدون امکانات، که معمولا بازدید کننده اونجا سوال میکنه که یه زندانی چطور ممکنه این فضا رو تحمل کنه. میرن داخل امتحان میکنن، چند لحظه اونجا هستن و خب این من فکر کنم کاملا روشن و واضح هستش، چرا که افرادی که در اینجا بودن پای اعتقادشون بودن، برای اعتقادشون می جنگیدن و شاید به وضوح بتونم بگم که همون سلول های تنگ و تاریک به خاطر اعتقادی که داشتن تبدیل می شد به یک بهشت. چرا که ما قشنگترین تعریفی که می تونیم برای زندگی داشته باشیم جمله یه که منصوب به امام حسین هست که فرمودن انما الحیات عقیدتون جهاد.
درست.
یعنی کسی که عقیده ای داره و پای عقیدش وایستاده داره زندگی میکنه، ممکنه در اوج فشارها، در اوج سختیها، در اوج گرفتاریها، ولی بهترین لحظات زندگی رو داشته باشه.
کاملا درسته. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. ما خیلی دوست داشتیم بیشتر صحبت کنیم، یه بخشی رو بشنویم، امیدوارم فرصت بشه باز هم صحبت کنیم.
ماجراهای پرویز و خانجون.
آقا بزرگ، آقا بزرگ، من دارم میرم.
کجا بچه، کجا؟
زندان قصر.
اونجا، اونجا بازه چی؟ ها؟ بازه چی داره میرم زندان قصر؟
نگران نشو، دارم میرم پیش خانجون.
چی؟ خانجون دفتان زندون با مصیبت ها بدبخ شدی.
آقا جون چرا گرگه میکنی؟ بابا منظورم باغ موزه قصر آقا بزرگ. ای بابا من دارم میرم.
یعنی چی؟ برای اونجا زندون نبوده؟
اون مال زمان پهلوی بود آقا بزرگ، خیلی وقت باغ موزه شده.
یعنی خانجون از رفته بازدید از موزه؟
آره دیگه، بذار من برم، دارم کفشم میپوشم.
به سلامت بچه جون، به سلامت. قلبم ریخ، قلبم ریخ.
سلام به شما شنونده های عزیز، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ حتما دیگه متوجه شدید دیگه پرویز این برنامه کجا دنبال خانجونش داره میگرده. بله درسته، با موزه قصر. شاید شنیدن نام باغ موزه قصر برای آقا بزرگ یادآور خاطرات تلخ و ناخوشایند باشه، ولی در حال حاضر این مکان یکی از دیدنی‌های جالب تهرانه. بنابراین اگه دوست دارید تا برای ساعتی به گذشته سفر کنید و برگی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنید، توصیه میکنم با پرویز همراه باشید و بازدید از این جاذبه تاریخی پایتخت رو از دست ندید. زندان قصر در محل سابق قصر قاجار، یکی از قدیمی ترین قصرهای پادشاهان قاجار در محل تلاقی جاده قدیم شمیران، یعنی خیابان دکتر شریعتی با خیابان عباس آباد یا خیابان بهشتی بنا شده. این قصر قدیمی در بالای تپه‌ای واقع بود و چهار برج مراقبت در چهار سوی اون قرار داشت. در ضمن این بنا فاقد پنجره‌های بیرونی بود و از این جهت بیشتر از این که به یک کاخ پادشاهی شبیه باشه، به یک قلعه نظامی شباهت داشت. در قدیم باغ‌های بسیار بزرگی در اطراف این بنا وجود داشتند که به وسیله صخرها و نهرهای زلال و پرآبی از یکدیگر مجزا می‌شدند. هرویز از در آهنی باغ موزه که قبلا در زندان بود و وارد محوطه سرسبز باغ موزه شد. هرویز سمت راست ورودی غرفه شیشه‌ای دید که در داخلش تعدادی خودروی قدیمی و زیبا نگهداری می‌شد. دور بر ماشین‌ها یه گشتی زد و یه چند تا سلفی انداخت و بعد وارد ساختمان شد. اولین جایی که پرویز دنبال خانجونش گشت زورخونه زندان بود. یک کمی تو زورخونه گشت زد و سراغ خانجون رو گرفت و دوباره راه افتاد. کجا؟ بند تاریخ. حالا بگم براتون بند تاریخ چیه. در این بند هر سلول تبدیل به غرفه‌ای شده و در هر کدوم اسناد و یادگاری‌هایی از تاریخ معاصر ایران، یعنی وقایع مهم دوره قاجار تا پهلوی، به نمایش گذاشته شده. پرویز وارد غرفه اسناد به توپ بستن مجلس شد. بعد یه سری مبلمان قدیمی دید که خواست روشون بشینه، اما نگهبانا نذاشتن و گفتن
دادت اینجا موزه است، قهوه خونه که نیست، میخوای بشینی؟
بله. کمی جلوتر یه لباس مرواری دوزی شده یه قجلی دید و با خودش فکر کرد واسه دامادیش از اینا بپوشه خیلی باحال میشه. در انتهای این سالن ورودی سه بخش بازداشتگاه پهلوی دوم، زندان پهلوی اول و بند اسناد قرار داشت. پرویز وارد بند اسناد شد. در این بند هم مانند بند تاریخ سلول ها به غرفه هایی تبدیل شده بودند و هر یک اسناد و شواهد تاریخی اغلب مربوط به دوره های انقلاب مثل دستنوشته ها، روزنامه ها، عکس، کتاب، دستگاه های چاپ به نمایش گذاشته بودند. یکی از جالبترین غرفه‌های این سالن سلولی بود که در اون گوشی‌های قدیمی از سقف آویزون بودند. پرویز یکی از گوشی‌ها رو نزدیک گوشش برد و یهو فرمان مظفرالدین شاه قاجار با صدای خودش شنیده شد. پرویز گوشی رو ول کرد و دوید سمت انتهای بند که در اونجا راهروی کوچکی به نام هواخوری وجود داشت که به حیات منتهی می شد و همونطور هم که از نامش پیداست زندانی ها در زمانهای تنفس از اینجا برای هواخوری به حیات می رفتن. بله، پرویز که حسابی زاویه شده بود به سرعت از اون بنا اومد بیرون و بدون اینکه خانجونشو پیدا